بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، امیدوارم که بچه ها حال همگیتون خوب باشه. امروز میخواییم جلسه سوم درس ریاضی عمومی 2 رو که جبرانی 7/12/98 هستش رو برگزار بکنیم. خب بچه ها، فصل اولمون تموم شد، وارد فصل دوم میشیم. خب اما مبحث فصل دوم در مورد توابع برداری و حرکت در فضا هستش. ببینید بچه ها، قبلا مثلا این رو در نظر بگیرید، حالا تو فیزیک بوده، من الان دوباره براتون توضیحش میدم. ببینید وقتی مثلا ما توی بازه زمانی داریم حرکت میکنیم، یه مسیری مثلا شما فرض کنید صبح که از خونه میایین بیرون، در بازه زمانی مثلا زمانی اولیه دم خونتون هستین، بعد از گذشته چند دقیقه مثلا میان سری خیابون دیگه، مثلا خودم رو میگم، مثلا فرض کنید من اول میام مترو، بعد بازه زمانی مثلا 10 دقیقه بعدش مثلا مترو زند هستم، بعد 5 دقیقه دیگه میرسم دانشگاه. ببینید تو هر بازه زمانی من توی مکانی قرار داشتم و در نهایت این که من یه مسیری رو طی کردم. خب حالا در نظر بگیرید که یه ذره تو فضای سه‌بعدی بخواد حرکت بکنه. وقتی که ما تو فضای سه‌بعدی داریم حرکت میکنیم، خب 3 تا مؤلفه وجود داره. صفحه ما شامل X و Y و Z هستش. پس حرکت ذره ما هم باید در واقع یه تابعی باشه بر حسب 3 مؤلفه XT، YT و ZT. درسته؟ حالا این صفحه اول PDF که من براتون آماده کردم، اگه نگاه بکنید، نشون دادم هر ذره از مبدأ مختصات O حرکت کرده، مثلا به نقطه P اومده. که تو نقطه پی مقدارش بوده FT, GT, HT. خب پس چی شد؟ ما وقتی که میخوایم مسیر حرکت یه ذره رو بسنجیم، با استفاده از یه تابع برداریه که 3 تا مؤلفه داره، که میگیم X یه تابعیه بر حسب T، مثلا میگیم X مساوی با FT، Y مساوی با GT و Z مساوی با HT هستش، در نظرش میگیم. خب حالا وقتی یه ذره‌ای در فضا حرکت میکنه، مثلا همون مسیری بود که من گفتم من یه مسیری رو طی کردم، ذره هم یه مسیری رو طی میکنه دیگه. خب حالا اگه نگاه بکنید، من تو صفحه نوشتم که شکل پارامتری این منحنی رو نوشتم RT برابر هستش با FTI به علاوه GTJ به علاوه HTK. خب اینم که قبلا تو جلسه قبلی تو فصل قبل توضیح دادیم دیگه، گفتیم وقتی 3 تا مؤلفه میشه تو مختصات دستگاه مختصات، 3 تا مقدار I و J و K هستش. پس اومدیم RT رو به صورت یه FTI, GTJ و HTK نوشتیم. حالا یا میتونیم به همون به صورت بردار ستایی نشونش بدیم، یا به صورت حالا اینجوری که نوشته شد، پس فرقی نداره. خب حالا بریم صفحه دوم. من یه مثالی رو در نظر گرفتیم، گفتم RT برابر هستش با کوسینوس TI به علاوه سینوس TJ به علاوه تیتا K برای تمام مقادیر حقیقی تعریف شد. حالا گفته به ما که مسیری که ایجاد میکنه رو در نظر بگیریم. خب نگاه کنید بچه ها، ما قبلا میگفتیم که تو مختصات های قطبی که مینوشتیم، میگفتیم هر ایکسی رو میگیریم کوسینوس تی، هر وایی رو میگیریم سینوس تی. حالا اینجا هر ایکس دوی به علاوه وای دو چی میشه؟ به جای ایکس من گذاشتم کوسینوس تی دیگه، میگم کوسینوس تی به توان 2 به علاوه سینوس 2 تی. خب اینا که قبلا تو ریاضی عمومی یک فرمولش رو داشتیم، میگفتیم کوسینوس 2 به علاوه سینوس 2 مقدارش میشه 1. یعنی چی؟ یعنی مسیری که این ذره داره روی محور ایکس وای تی میکنه، به صورت یه دایره میشه به مرکز 0 و 0 و شعاعی 1. خب حالا اگه نگاه کنید، گفته زدمون برابر هستش با تی، یعنی رو محور زد ها تی تا حرکت میکنه. اگه به شکل صفحه 2 پایین صفحه که نگاه کنید، من دایره‌ای که کشیدم داره رو محور زد ها حرکت میکنه. پس چی؟ پس این مسیر ذره‌ای که ما داشتیم به صورت استوانه‌ای شکل داره ایجاد میکنه. حالا اینم یه مثالی براتون زدم که بهتر براتون جا بیفته که حرکت یه ذره به چه فرمی هستش. خب حالا بریم سر صفحه 3. ببینید بچه ها، ما قبلا مثلا وقتی که یه تابع رو به همون میدادن، میمدیم یه سری ویژگی ها رو براش بررسی میکردیم دیگه. مثلا میبینیم که آیا این تابع حد داره، پیوسته هست، مشتق پذیره یا نه. الانم تابع برداری که داریم میخوایم دوباره همونا رو بررسی بکنیم، پس چیز خاصی نیست، موضوع جدیدی نیست که بخواین حالا استرس داشته باشین که تو این روزها الان من نیستم پای تابلو توضیح بدم براتون. مطالبی الان براتون انتخاب کردم که از قبل باهاش آشنایی داشته باشید، استرسی نداشته باشین سر اینکه حالا من نیستم متوجه نمیشید. همین وایس رو با مطالبی که براتون نوشتم گوش بدید، کامل جا میفته براتون. خب یه تعریفی داریم، میای میگیم که یه تابع برداری آرتی دارم. گفتم به چه صورت هست اضابتش؟ به صورت FTI به علاوه GTJ به علاوه HTK هستش. الم یه بردار هستش. خب قبلا بچه ها تو حد چی میگفتیم؟ میگفتیم که آیا تابع F به L میل پیدا میکنه؟ میگفتیم که چی؟ میگفتیم آیا اگه T به سمت T صف میل بکنه، FT به سمت L میل میکنه؟ الان هم همینجوره. میگیم آیا اگه تی به سمت تی صرف میل بکنه، آنگاه بردار تابع برداری آرتی به ال میل میکنه یا نه؟ به چه صورت مینوشتیم؟ مینوشتیم لیمیت آرتی وقتی که تی به سمت تی صرف میره مساوی میشه با ال. حالا اگه میخواستیم همین مبحث رو به فرم ریاضی بیانش بکنیم، میگفتیم به ازای هر اپسیلون بزرگتر از صفر، اگه یه دلتایی وجود داشته باشه که وقتی قدر مطلق تی منهای تی صفر بزرگتر از صفر و کمتر از دلتا باشه، یعنی چی؟ یعنی همون حرفی که داشتیم میگفتیم، گفتیم تی به تی صفر نزدیک بشه، یعنی انقدر تی به تی صفر نزدیک بشه که فاصله این دوتا کمتر از دلتا، یه مقدار خیلی کوچیک باشه، اون موقع قدر مطلق آرتی منهای ال کمتر از اپسیلونه. مثل همون که داشتیم میگفتیم، گفتیم تابع برداری آرتی به ال میل میدا بکنه. گفتیم تو هرچی نزدیک میشه ولی خودش دقیقا نمیشه. برای همینه میگیم که قدر مطلق آرتی منهای ال کمتر از اپسیلون. یعنی اختلاف بین آرتی و ال خیلی خیلی کم میشه. اون موقع میگیم که تابع برداری آرتی وقتی تی به سمت تی صف میره به سمت ال میل پیدا میکنه. خب حالا نگاه کنید بچه ها، ما الان تابع FT رو که داشتیم، تابع برداری آرتی رو که داشتیم بود FTI به علاوه GTJ به علاوه HTK. FT, GT و HT خودشون سه تا تابع هستن که هر کدومشون بر حسب تی هستن. پس وقتی ما میخواییم بیان ببینیم که آیا حد آرتی به سمت ال پیدا میکنه یا نه، باید بیان ببینیم که آیا حد این سه تا تابع وقتی تی به سمت تی صفر میره موجود هستش یا نه. پس تو نکته من چی نوشتم؟ گفتم ال یه برداره دیگه، به صورت یه L1i به علاوه L2j به علاوه L3k. اینو قبلا تو فصل 1 گفتیم هر تابع برداری رو میتونی به این فرم بنویسیمش. خب پس حالا میگیم حد آرتی وقتی تی به سمت تی صفر میره برابر هستش با ال. چه موقع؟ وقتی که حد FT وقتی تی به سمت تی صفر میره بشه L1، حد GT بشه L2 و حد HT بشه L3. درسته؟ خب حالا یه دونه مثال بزنیم تا بهترین رو متوجه بشید. نگاه کنید، یه مثالی من پایین صفحه 3 دادم، گفتم آرتی برابر هستش با کوسینوس تی آی به علاوه سینوس تی جی به علاوه تی تا کا. خب حالا گفته حد آرتی رو وقتی تی به سمت پی 4 میره به دست بیارید. خب گفتیم چیکار میکنیم؟ گفتیم بعد حد FT و GT و HT رو هر کدوم وقتی T به سمت P4 رو میرن حسابش بکنیم. پس میام میگم حد کوسینوس T وقتی T به سمت P4 رو میره. کوسینوس تو P4 رو مقدارش میشه چند؟ میشه رادیکال 2/2. پس مقدار حدمون میشه رادیکال 2/2. حد سینوس تی مون چیه؟ سینوس تی هم تو نقطه پی 4 میشه رادیکال 2/2. و حد تی وقتی تی به سمت پی 4 بره خود پی 4 میشه. پس جوابمون چی میشه؟ میشه رادیکال 2/2 آی به علاوه رادیکال 2/2 جی به علاوه پی 4 کا. خب حالا مبحث بعدی در مورد توابع که بررسی میکردیم چی بود؟ پیوستگی بود. میگفتیم که آیا میخوایم ببینیم این توابع پیوسته هست یا نه. الان برای تابع برداری آرتی هم به همین صورت میخوایم بررسی بکنیم. تعریفش هم دقیقا مشابه با اونه. میگفتیم چی؟ میگفتیم یه تابع زمانی پیوسته هست که حدش موجود باشه و با مقدار تابع توی اون نقطه برابر باشه. یعنی چی؟ یعنی حد آرتی وقتی که تی به سمت تی صفر میره برابر باشه با مقدار آر تو نقطه تی صفر. درسته؟ اون وقت میگفتیم تابع تو نقطه تی صفر پیوسته هستش. یه تابر هم در حالت کلی میگیم پیوسته هستش اگه تو هر نقطه از دامنش این تابع پیوسته باشه. الان هم برای تابع برداری دقیقا همون تعریف رو داریم. خب حالا یه آزمونی برای پیوستگی یه تابع برداری تو نقطه آرتی هست. میگیم آزمون مؤلفه ای برای پیوستگی در یک نقطه. میگه تابع برداری آرتی که مساوی هستش با اف تی آی به علاوه جی تی جی به علاوه اچ تی کا در نقطه تی مساوی با تی صف پیوسته است اگر و تنها اگر سه تا تابع اف جی و اچ در نقطه تی مساوی با تی صف پیوسته باشه. حالا مثال آوردیم. مثلا میگه که تابع آرتی برابر هستش با کوسینوس تی آی به علاوه سینوس تی جی به علاوه تی کا. میخوام ببینم که آیا این تابع یه تابع پیوسته هست. میام چی کار میکنم؟ چک میکنم ببینم آیا سه تابع اف و جی و اچ پیوسته هستن یا نه. خب تابع افمون هست کوسینوس تی، تابع کوسینوس یه تابع پیوسته است، پس اوکی اف مشکلی نداره، پیوسته است. دومیش تابع جی تیه که سینوس تی هست. سینوس تی یه تابعیه که همیشه پیوسته است، پس جیمون هم شد یه تابعی پیوسته. حالا اچ تی هست تی، تی خط یه تابع خطی هستش، یه تابع خطی هم همیشه پیوسته است. پس چون اف و جی و اچ مون هر ستاشون پیوسته شدن، نتیجه میگیریم که تابع برداری آرتی هم پیوسته است. خب حالا مثال بعدی گفته تابع آرتی هست کوسینوس تی آی به علاوه سینوس تی جی به علاوه براکت تی کا. خب ببینید طبق قسمت مثال قبلی کوسینوس تی و سینوس تی که پیوسته است مشکلی نداره، اما تابع براکت یا جزء صحیح تابعی بود که به ازای هر عدد صحیحی پیوسته نیستش. پس بنابراین چون HT تابعی پیوسته نیست، نتیجه میگیریم که تابع برداری آرمون هم پیوسته نیستش. خب بریم سر مبحث بعدی. مبحث بعدی مشتق تابع برداری هست. قبلا مشتق تابع رو شو میگفتیم، میگیم مشتق تابع شیب خط مماس توی اون نقطه هست. خب حالا سوال اینه وقتی من یه تابع برداری آرتی با ضابطه اف تی آی به علاوه جی تی جی به علاوه اچ تی کا دارم، میخوام ببینم که آیا تو نقطه تی مساوی با تی صفر مشتق پذیره. خب دوباره میام چیکار میکنیم؟ چک میکنیم ببینیم آیا اف تی جی تی و اچ تی در اون نقطه مشتق پذیر هستن یا نه. اگه مشتق پذیر بودن اون موقع آرم میشه مشتق پذیر، اگه نبود اون وقت تابع برداریمون هم مشتق پذیر نیستش. حالا نگاه کنید، من اومدم تو صفحه 5 مشتق رو نوشتم، گفتم مشتق آر دی آر به روی دی تی برابر هستش با لیمیت آر تی به علاوه دلتا تی منهای آر تی تقسیم بر دلتای تی وقتی دلتای تی به سمت صفر میره. این تعریف حد بود که قبلا برای توابع حقیقی هم استفاده میکردیم دیگه. خب حالا چی گفتم؟ گفتم باید هم مشتق تابع اف حساب کنیم، هم مشتق تابع جی، هم مشتق تابعش. پس نگاه کنیم نوشتیم دی اف به روی دی تی آیو کنارش نوشتیم به علاوه دی جی به روی دی تی جی به علاوه دی اچ به روی دی تی کا. حالا برای اینکه بهتر متوجه بشین یه مثالی زدیم. مثال صفحه 5 رو نگاه کنید، نوشته آر تی برابر هستش با 3 تا کوسینوس تی آی به علاوه 3 تا سینوس تی جی به علاوه تی 2 تا کا. میخوام مشتق تابع برداری آ رو به دست بیارم. چی کار میکنم؟ گفتم باید بیایم از اف و جی و اچ نسبت به تی مشتق بگیم. خب اولیش مشتق تابع اف، مشتق 3 تا کوسینوس تی به روی دی تی. مشتق کوسینوس چیه؟ میشه منفی سینوس. پس 3 تا کوسینوس تی مشتقش میشه منفی سینوس تی. بعدی مشتق تابع جی هستش، جی بوده 3 تا سینوس تی، وقتی ازش مشتق بگیریم میشه 3 تا کوسینوس تی جی و کنارش نوشتم. و آخریش مشتق تی دو بوده که وقتی ازش مشتق بگیریم میشه دو تی کا. پس ببینید خیلی راحت با مشتق گرفتن از توابع اف و جی و اش اومدیم مشتق تابع برداریمونم به دست آورد. خب حالا بریم سر یه مبحث دیگه. مبحث بعدی، ما یه سری قانون تو مشتق داشتیم دیگه برای توابع. وقتی می‌خواستیم مشتق توابع رو بگیریم یه سری قوانینی داشتیم. حالا اینجا برای توابع برداری هم یه قوانینی وجود داره. خب بیاید سر صفحه 6 نوشتم قوانین مشتق برای توابع برداری. گفتم فرض کنید سی بردار ثابت افتی یه تابع مشتق پذیر اسکالر. وقتی میگم افتی یه تابع مشتق پذیر اسکالر یعنی همون تابعی که قبلا تا الان باشون آشنا بودی، یه تابعی هست بر حسب یه متغیر تی و یو و وی دو تا تابع برداری مشتق پذیر باشه. پس نگاه کنید اینجا یو و وی تابع برداری هنو. یعنی خودشون به صورت سه تا مؤلفه هستن. یا حالا اگه فضا دو بعدی باشه بر حسب دو تا مؤلفه میشه. خب حالا قاعده اول میگه که ما قبلا چی میگفتیم؟ میگفتیم مشتق تابع ثابت مشتق یه عدد ثابت میشه صفر. الان هم همینه گفتیم. گفتیم مشتق سی به روی دیتی مساوی با صفر. خب بعدی دو گفته مشتق سی یو. سی به عنوان یه ضریبی اسکالر هستش. قبلا هم میگفتیم. میگفتیم سی به عنوان ضریب میاد بیرون از یو مشتق میگیریم. یعنی دی یو به روی دیتی که همون مشتق تابع برداری هستش. بعدی نوشته دی اف یو. گفتیم اف یه تابع در واقع اسکالر هستش که میخوایم ازش مشتق بگیریم. یو اینجا یه تابع برداری. اومده به چه صورت بهش نگاه کرده؟ میگه یه بار مشتق تابع اف نسبت به تی میگیرم ضرب در تابع برداری یو میکنم. به علاوه یه بار خود تابع اف رو مینویسیم ضرب در مشتق تابع برداری یو نسبت به تی میکنیم. خب خاصیت چهارم میگه که اگه دوتا بردار یو و وی دوتا تابع برداری داریم دیگه یو و وی با هم جمع شده باشن مشتقش رو بگیریم مساوی هستش با اینکه یه بار مشتق یو رو بگیریم به علاوه یه مشتق وی بکنیم. برای تفریق هم همینجوره. مشتق یو منهای وی اینه که بیاین اول مشتق یو رو بگیرید منهای مشتق وی بکنید. خب حالا بریم سر 6 و 7. بچه‌ها تو فصل اول ما اومدیم دو تا ضرب یاد گرفتیم. یکی ضرب داخلی بود، یکی ضرب خارجی بود. گفتیم ضرب داخلی رو با یه نقطه توپر نشون میدیم. خب حالا میگه فرض کنید دو تا تابع برداری یو و وی داریم. اینا با هم ضرب داخلی شدن. اگه من بخوام مشتق اینو بگیرم، این عبارت مثل اینه که من بیام اول مشتق تابع برداری یو رو نسبت به تی بگیرم ضرب برداریشو در تابع برداری وی حساب بکنم به اضافه یه بارم یو رو بنویسم ضرب داخلیش با مشتق وی نسبت به تی. خب و حالا هفتمی میخواد در مورد ضرب خارج. میگه ضرب خارجی یو و وی رو داریم میخواییم مشتقش رو حساب بکنیم. خب میگه میرم مثل اینه که من بیام مشتق یو رو حساب بکنم بعد ضرب خارجیش رو با وی حساب بکنم به اضافه یو در ضرب خارجی دی وی به روی دی تی. و هشتمین قاعده که به اسم قاعده زنجیره یه میگه فرض کنی آر یه تابعی مشتق پذیر بر حسب تی باشه و خود اون تابع تی هم یه تابعی بر حسب اس باشه. خب حالا وقتی من بخوام مشتق آر رو نسبت به اس حساب بکنم، خب آر خودش یه تابعی بر حسب تیه. پس چی کار میکنم؟ میام دی مشتق آر رو نسبت به تی میگیرم بعد مشتزب داره مشتق تی نسبت به اسش میکنم. خب حالا بریم یه مثال بزنیم تا این قانونایی که گفتیم رو به دست بیاریم. ببینید من دوتا تابع برداری گفتم اینجا. گفتم فرض کنید آرتی تو صفحه 7 مثالش رو نگاه کنید. آرتی برابره با سینوس تی آی به علاوه کوسینوس تی جی به علاوه تی کا و وی تی تابع برداری بعدیمه میشه کوسینوس تی آی به علاوه سینوس تی جی به علاوه کا. خب اولی گفته که مشتق آر به علاوه وی رو حساب بکن، یعنی دو تا تابع برداری آر و وی با هم جمع بشن بعد مشتقش رو حساب، که گفتیم این معادل با اینه که من بیام مشتق آر رو نسبت به تی حساب بکنم به علاوه مشتق تابع برداری وی نسبت به تی. خب حالا گفتیم وقتی یه تابع برداری داریم میخوای مشتقش رو حساب کنیم چیکار میکنیم؟ میایم سه تا مؤلفه‌هاش رو جدا جدا مشتقش رو حساب میکنیم دیگه. میرم سراغ آر، مشتق سینوس میشه کوسینوس، کوسینوس تی به علاوه مشتق کوسینوس تی میشه منهای سینوس تی که جی و کنارش نوشتم، مشتق تی هم که میشه یک، یک کا. خب بریم سر بعدی، میام سر وی تی. وی تی رو میخوایم بنویسیم، مشتقش رو حساب بکنیم، مشتق کوسینوس تی گفتیم چی میشه؟ منهای سینوس تی، آیا کنارش نوشتم، به علاوه مشتق سینوس میشه کوسینوس تی جی. خب حالا بچه ها نگاه کنید، کنار کا یه دونه یک بوده، ما وقتی از یک مشتق بگیریم گفتیم مشتق عدد ثابت چی میشه؟ میشه صفر، پس بنابراین دیگه صفر کا بوده. خب حالا خط بعدیش نیمم واسه این که حالا یکم مرتب بشه، اونایی که مثلا آی رو مشترک داشتن اومدم کنار هم نوشتم، میم داشتم کوسینوس تی منهای سینوس تی آی به علاوه منهای سینوس تی به علاوه کوسینوس تی جی به علاوه یه دونه یک کا داشتم که حالا به علاوه کا نوشتمش. بریم سر بعدی، گفتم مشتق ضرب داخلی یو در وی رو حساب بکنیم، که گفتیم به جای که من بیام اول ضرب داخلی یو و وی رو حساب بکنم بعد مشتقش رو حساب بکنم، میگم که این معادل هستش با اینکه من مشتق یو رو حساب بکنم نسبت به تی، ضرب داخلیش رو با وی حساب بکنم به علاوه یو در ضرب داخلی دی وی به روی دی تی. خب مشتق یو رو نسبت به تی، حالا یو که اینجا من نوشتم بچه همون منظورم همون آر تی همون بالا بودا، بعد می نوشتم آر ولی حالا نوشتم توی جزوه یو، حالا حواستون به این باشه. خب مشتق یو یا همون آر رو نسبت به تی که بخوایم حساب بکنیم قبلا حسابش کردیم، گفتیم میشه کوسینوس، مشتق سینوس میشه کوسینوس، مشتق کوسینوس میشه منهای سینوس، مشتق تی هم میشه یک، ضرب داره ضرب داخلی که میخوایم حساب بکنیم از بردار وی، بردار وی رو نوشتم کوسینوس تی سینوس تی و یک به علاوه. خب بعدیش گفته خود بردار یو یا بردار آر رو همون طوری بنویسش، منم نوشتم سینوس تی کوسینوس تی و تی و مشتق وی نسبت به تی که بود منهای سینوس تی کوسینوس تی و صفر. خب حالا گفته بوده که بیایم ضرب داخلی اینا رو حساب بکنیم دیگه، چی میشد؟ گفتیم ضرب داخلی میاد تک تک مؤلفه ها رو نظیر به نظیر در هم ضرب میکنه، حاصل جمعشون رو به دست میاره، کوسینوس تی ضرب در کوسینوس تی میشه چی؟ میشه کوسینوس دوی تی، سینوس تی در سینوس تی میشه سینوس دوی تی که حالا البته چون یه منها داشته میشه منفی سینوس دوی تی، یک ضرب در یک هم میشه یک. خب به علاوه بعدی سینوس تی در منفی سینوس تی میشه منهای سینوس دوی تی، کوسینوس تی در کوسینوس تی میشه کوسینوس دوی تی، به علاوه یه تی هم که ضرب در صفر بشه میشه صفر. خب حالا میایم جمع میکنیم، یه کوسینوس دو اینجا دارم، یه دونه کوسینوس دو هم تو پرانتز بعدی، پس میشه دو تا کوسینوس دوی تی، یه منهای سینوس دوی تی این طرف دارم، یه دونه منهای سینوس دوی تی تو پرانتز بعدی دارم، میشه منهای دو تا سینوس دوی تی به علاوه یک. خب و اما مبحث آخری که روی این توابع برداری هست، مبحث انتگرال هستش، میخوایم ببینیم که آیا از یه تابع برداری هم میتونیم انتگرال بگیریم. خب فرض کنید آر تی رو تو صفحه 8 نگاه کنید، آر تی باشه اف تی آی به علاوه جی تی جی به علاوه اچ تی کا، میخوایم ببینیم که آیا این تابع برداری روی بازه بسته آتابی انتگرال پذیر هست. خب دوباره همون کار میکنیم، میایم میگیم اگر اف تی جی تی و اچ تی توابعی انتگرال پذیر روی بازه آتابی باشن، اون موقع تابع برداری آر تی هم میشه یه تابع انتگرال پذیر. انتگرال آ تا بی آر تی در دی تی هم برابر میشه با انتگرال آ تا بی اف تی دی تی در آی به علاوه انتگرال آ تا بی جی تی دی تی به علاوه انتگرال آ تا بی اچ تی دی تی در کار. حالا یه مثال بزنیم تا بهتر متوجه بشیم. یه تابع برداری کوسینوس تی آی به علاوه یه جی منهای دو تی کار رو در نظر گرفتیم. میخوام انتگرال صرف تا پی آر تی دی تی رو حساب بکنم. پس چیکار میکنم؟ میام انتگرال صرف تا پی کوسینوس تی دی تی، انتگرال صرف تا پی یک دی تی رو و انتگرال صرف تا پی منهای دو تی دی تی رو حساب میکنیم. انتگرال کوسینوس چی میشه؟ میشه سینوس تی. سینوس تی از صفر تا پی. بعدیش انتگرال یک دی تی یا انتگرال دی تی که گفتیم خود تی میشه و انتگرال منهای دو تی دی تی که برابر میشه با منهای تی دو. خب حالا چون بازه های کران پایین و بالای انتگرال رو داده، من باید هر بار به جای تی بیام این مقدار رو بزنم به دست بیارم دیگه. سینوس تی برای تی هایی که هست از صفر تا پی، پس یه بار به جای تی میذارم پی، یه بار هم میذارم صفر. سینوس پی میشه صفر، منهای سینوس صفرم میشه صفر. به علاوه به جای تی یه بار میذارم پی که خود پی میشه، منهای صفر تا به جای تی صفر بذاری میشه صفر دیگه. جی منهای یه دفعه به جای تی دو پی میذارم و یه دفعه هم صفر میذارم که حاصل شده پی جی منهای پی کادو. خب اینم از درس امروزم. خیلی هم خب بچه، حالا امیدوارم که اینا رو بخونید خیلی خوبم متوجه بشید. فقط یه نکته ای که هست اینه که بچه، من یه کانال تلگرامی هم براتون زدم، پای این برگه های پی دی افی که براتون میفرستم آدرس رو زدم، لطفا اونجا اد کنید این کانال رو، اضافه بشید به این کانال. بعد حالا تو تلگرام اگه سوالی چیزی داشتین، قسمت هایی متوجه نشده بودین، به من پیام بدین تو پیوی تا براتون توضیح بدم. فعلا خدا نگهدار.